در 4 متری از زمین به دیوار کوبیده و یا بر روی پایه‌های چدنی نصب می‌شدند. فانوس محفظه هرم‌مانندی با کلاهکی بارانگیر داشت که طرف دیوار آن پوشیده بود و 3 طرف دیگر آن شیشه داشت و داخل این فانوس لامپای شماره 7 قرار می گرفت. در هر 150 قدم فاصله 1 چراغ نصب شده بود. در همان سالها چراغ گازی نیز وارد ایران شد. این چراغ به وسیله گاز استیلن که از طریق لوله به فانوس می رسید روشن می شد و برای تولید گاز نیز کارخانه‌ای در خیابان امیرکبیر فعلی و چراغ گاز آن زمان دایر شده بود. از آن کارخانه لوله هایی به خیابان ناصریه و باغ اندرون شاه کشیده شده بود و به فانوس هایی که نصب شده بود متصل می شد. شبها چراغچی ها با میله بلند مشتعلی فانوس ها را روشن می کردند. این چراغ ها با بستن شیر گاز خاموش می شدند. همراهان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا یار و نگهدارتان.
و حالا نوبت میرسه به سفرنامه خوانی.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly. And very interested.
شهر ما خیلی شهر با صفایی زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکانهای دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام، من علیرضا فرانی هستم. امیدوارم که تا اینجا راوی خوبی برای سیستان و بلوچستان بوده باشم و از تجربه های سفرم به خوبی برای شما روایت کرده باشم. تا حالا در مورد سوزندوزی نمیدونم چیزی شنیدید یا تیکه از پارچه سوزندوزی شده دیدید یا نه. سوزندوزی، هنر دست زنای بلوچه و زنای بلوچ با نخ و سوزن با هنرمندی تمام طرح‌های خلق می‌کنن که ریشه توی داستان‌هایی داره که تو اون جغرافیا اتفاق افتاده. داستان‌هایی که نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شده و هر دختری که تو اون منطقه به دنیا میاد با این داستان‌ها بزرگ میشه و بعدها میشه الگوش برای سوزندوزی. الگوهایی که تو سوزندوزی به سه شکل پرکار، میانکار و کمکار رایجه. بانو مهتاب نوروزی قدیمی ترین و معروف ترین سوزندوز استان سیستان و بلوچستانه که سالهای سال سوزندوزی کرد و سعی کرد که این هنر بی نظیر رو گسترشش بده و بخشی از کارهایی که کرده الان توی موزه سعدآباد تهران داره نگهداری میشه. بانو مهتاب 63 سال مداوم کار سوزندوزی کرد. بعد از مرگ ایشون برادرزادهشون خانم زینب نوروزی برای اینکه یاد و خاطره بانو مهتاب رو زنده نگه دارن کارگاهی را میندازن به اسم دختران مهتاب در روستای قاسم‌آباد بنپور ایرانشهر. برای عکاسی با بانو مهتاب نوروزی دوستان من ارتباط گرفته بودن سالهای قبل و مستندی هم از کارگاهی که ایشون را انداخته تهیه کرده بودن، اما تو این سفرمون خواستیم که ما با دقت بیشتر و تمرکز بیشتر روی این هنر واقعا بی نظیر فوکوس کنیم و با ارتباطی که با ایشون گرفتیم ایشون از ما دعوت کردن که به کارگاهشون بریم و در کنار عکاسی نهار هم میهمان سفره با صفاشون باشیم. ما وقتی به روستا رسیدیم و به کارگاه بانو مهتاب رسیدیم ایشون با روی باز و خندون پذیرای ما شدن و ما رو دعوت کردن به کارگاه کوچکی که داشتن و ما تو اونجا مشغول عکاسی شدیم از بانوان سوزندوزی که تو سنهای مختلف بودن، از دختر نوجوان 11-12 ساله تا بانویی که میانسالی رو رد کرده بود و پینه به دستاش داشت. تجربه عکاسی از بانوان سوزندوزی برای من از این جهت خاطر انگیز و دوست داشتنیه که دقت نظری که اونها توی کاری داشتن و مداومت و سختی که برای خلق یک تیکه کوچیک از پارچه سوزندوزی شده داشتن بی نظیر بود.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها
رفتیم. با عشق و شور و هیجان شروع کردیم، طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی نمی آید.
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه یه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیک کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خوانی.
این بانوان ساعت ها میشینن روی پا روی زمین و با نخ و سوزن هنرمندی میکنن و طرح‌هایی خلق میکنن که همونطور که گفتم پشتش داستان هست، پشتش اتفاقاتی هست که سینه به سینه و نسل به نسل به اونها منتقل شده. شاید به خاطر همین هم هست که انقدر هنر سوزندوزی جذاب و مخاطب پسنده، هنری که واقعا با سختی تمام شکل میگیره و بانوان سوزندوز سختی های زیادی رو تحمل میکنن تا بتونن یه دستبند کوچیک یا یه گوشواره زیبا برای مشتریاشون بدوزن و بسازن. در واقع این هنر تا اونجایی که من میدونم جزء میراث معنوی سیستان و بلوچستان ثبت شده و گویا یونسکو هم نظر به ثبتش داشته و قرار بوده ثبت بشه، ولی اطلاعات دقیقی ازش ندارم متاسفانه. چیزی که برای من تو اون کارگاه خیلی جذاب بود، با عنوان سوزندوز با اختلاف سنی‌های خیلی زیاد، میگم یه دختر نوجوان 11 ساله من اونجا دیدم و بانوی میانسالی که داشت کار میکرد، کنار هم داشتن یه کار مشترک انجام میدادن و هر کس با توجه به تجربه‌ای که داشت و اتفاقاتی که براش افتاده بود و داستانهایی که بهش رسیده بود داشت طرح میزد و در کنار اینکه این طرحات اصول هندسی خاص خودشو داره، یک بداهگی در کارشون بود که کارشونو برای من جذابتر میکرد. یادم نمیره این تصویر رو که مادری اونجا بود که نوزاد شیرخوارش رو در بغلش گرفته بود و همزمان که به اون نوزاد میرسید و غذای اون نوزاد رو میداد، در دستاش نخ و سوزن و پارچه بود و داشت سوزندوزی هم میکرد. همه اینها نشون دهنده اینه که این هنر زحمت‌های بسیاری برش کشیده میشه و ما باید قدردان این زحمت‌ها باشیم و شاید کوچکترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که با خرید یک تیکه سوزندوزی به اقتصاد این بانوان هنرمند کمک کنیم. امیدوارم که راوی خوبی بوده باشم تا اینجا براتون و در قسمت‌های بعدی از بخش‌های دیگه ای سفر براتون میگم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان عزیز و شنوندگان گرامی. من یک توضیح مختصر عرض میکنم درباره موضوع چهارباغ امشب. ابتدای این بخش هم عرض کردم درباره علم و دانش، درباره دانش آموز، دانشجو و گرامی داشت این روز، یعنی 13 آبان. و میدونید که ما از منظر علمی و پیشرفت‌های علم در این باره بیشتر صحبت میکنیم. شما چطور فکر میکنید باید گرامی بداریم این روز رو، به ویژه با نگاه به علم و دانش اندوزی توسط دانش آموزان و دانشجویان عزیزمون؟ بنابراین تقاضا میکنم تلفن ها در این زمینه باشه و من مطمئنم که شما عزیزان کاملا مسلط هستید بر موضوعهایی که ما انتخاب میکنیم و شما هم به خوبی پاسخگو هستید. از طریق 220-485-220-588-0، همینطور از طریق سامانه پیامک 30558، و انشالله که شما هم آماده هستید، تلفن ها رو میفرستید و از ساعت 12 پیامک ها برای من باز میشه و حتما اونها رو میخونم. اما برنامه بعدی رو بشنوید.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدای مهربان، به نام نگارنده ماه و مهر. سلام همراهان شبانه رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب کتاب بهترین شکل ممکن نوشته مصطفی مستور را با هم ورق میزنیم. بهترین شکل ممکن ترکیبی از ادبیات و سینماست. این کتاب شامل 6 داستان است. مرگ از او می ترسیدیم. منظورم من و رسول و ایدی و اسی و بقیه بچه های کوچه است. همیشه پالتو سیاهی می پوشید. زمستان یا تابستان، ظهر، صبح، شب. پالتوش تا نوک کفشهایش بلند بود. یقه پالتو را تا وسط کلش بالا می کشید و وقتی از دور می دیدیش انگار سر نداشت. رسول می گفت با پالتو مثل روحای کارتون های والت دیسنی می شود که پا و کله ندارند. تنها فرقش این بود که روح‌های کارتون‌ها سفید بودند و خورما با آن پالتو گشادش شبیه روح سیاهی می‌شد که توی هیچ کارتونی ندیده بودم. پدر ایدی می‌گفت خودش دیده است سال‌ها قبل یکی از سربازها پالتو را داده است به خورما. پدر ایدی پاسبان بود و گاهی توی عروسی‌ها بیرون خانه عروس یا داماد می‌ایستاد و نمی‌گذاشت کسی بدون کارت وارد مجلس شود. پ پدرم از خورما نمی ترسید، اما وقتی روزهای سه شنبه کله سحر او را با آن پالتو بلندش می دید که بعد از انجام کارش سلانه سلانه به طرف خانهش می رود، صورتش را رو به دیوار می کرد و چیزی زیر لب می گفت. پدرم می گفت 52 بار. پدر عیدی می گفت 59 بار. بیبی خاتون که از همه بیشتر عمر داشت می گفت 63 یا 64 بار. غلام می گفت 1000 بار. دروغ می گفت غلام. غلام به هر چیزی که به نظرش زیاد بود می گفت 1000 تا. می گفت بالاخره یک نفر باید این کار را بکند. چه خورما چه یک نفر دیگر. می گفت خورما این کار را به بهترین شکل ممکن انجام می ده. به نظر من یک بار هم زیاد بود، چه برسد به 50 یا 60 بار. و اصلا توی این کار بهترین و بدترین شکل ممکن چه معنی داشت؟ برای همین بود که از خورما می ترسیدیم. دانم چرا به او میگفتند خورما. پدرم میگفت لابد به خاطر اینکه در جوانی توی بازار عبدالحمید خورما میفروخته. بیبی خاتون میگفت به خاطر نخل توی خانه اش است. میگفت نخل خانه خورما قدیمی ترین نخل محله است و حاجت روا میکند. راست میگفت بیبی خاتون. منظورم این است خودم چند بار دیدم مقدس خانم و بیبی صدیقه و حتی شهین طلا نیت میکردند و به شاخه های نخل خانه خورما پارچه های سبز میبستند. غلام اما میگفت به خاطر این بوده که شرکت رسومات از او خورما میخریده. یک بار به پدرم گفتم رسومات یعنی چی؟ و پدرم گفت 100 دفعه گفتم دور و بر غلام نرو. خورما زن نداشت، یعنی از وقتی آمده بود محله ما کسی زنش را ندیده بود. پدر اسی می گفت خورما زنش را گذاشته کرمان تا نفهمد او اینجا دارد چه غلطی می کند. گمانم 70 سالی داشت، شاید هم بیشتر. همه ی موهای ابرو و صورتش سفید شده بود. عاشق فیلم های هندی بود. رسول می گفت 100 بار او را دیده برای تماشای فیلم های راجکاپور و دلیپ کومار توی صف سینما مولن روژ ایستاده. خودم هم یک بار او را توی سینما دیده بودم. فیلم سنگام بود و مردم ریخته بودند آنجا. قطعه موسیقی شادتر از گروه موسیقی پیانو گایز را با هم می شنویم. در برنامه امشب رویای کاغذی کتاب مجموعه داستان بهترین شکل ممکن نوشته مصطفی مستور را با هم مرور میکنیم. جمعه ها می رود باغ وحش. گفت خورما عاشق باغ وحش است. روی سیل بند خاکی ایستاده بودیم و من و اسی و ایدی داشتیم توی رودخانه سنگ پرت می کردیم. آن سال باران زیادی باریده بود و آب کارون تا نزدیکی های سطح سیل بند بالا آمده بود. سنگ ها را باید طوری پرتاب می کردیم که هرچه بیشتر روی آب سر بخورن. اسی همیشه سنگایش را از همه ما بیشتر روی آب قیل می داد. رسول چشمایش را ریز کرده بود و داشت از پشت تکه شیشه سبزی به آسمان نگاه می کرد. گفت به نظر من خودش را باید بذارن توی قفس. اسی گفت میگن عاشق مرغابی هاست. جمعه ها کله سحر میره باغ وحش و نون می ریزه تو حوض مرغابی ها. ایدی سنگ تیزی برداشت و پای چپش را جلو آورد. بعد یک چشمش را بست و تا جایی که می توانست خم شد به طرف جلو. چند لحظه زل زد به رودخانه و بعد مثل کسی که گیج برود سر خورد و نزدیک بود با صورت بیفتد توی آب، اما فوری برگشت و رفت ته رودخانه. اسی گفت ای بابا چی بودین؟ گفتم رسول بده منم نگاه کنم. شیشه سبز را از رسول گرفتم و از پشت آن زل زدم به آب. رودخانه انگار آب سبزی بود که موج بر می داشت و می کوبید به سیل بند. اسی سنگ برداشت و قبل از اینکه سنگ را پرتاب کند گفت یه نقشه دارم واسش. ایدی گفت من نیستم. گفت چی نیستی؟ من که هنوز چیزی نگفتم. سنگ را پرتاب کرد و همه با هم شمردیم. 1 2 3 4 ایدی شیشه را از دستم گرفت و از پشت آن زل زد به اسی. گفت من ازش میترسم. من نیستم. رسول گفت حالا نقشه چی هست؟ اسی رادیویی را که پدرش از کویت برایش آورده بود از جیب شلوارش در آورد و آن را روشن کرد. کسی داشت توی رادیو به عربی آواز می‌خواند. صدایش آنقدر خش داشت که معلوم نبود دارد چی می‌خواند. اسی گفت نمی‌دونم، هنوز نمی‌دونم. 3 روز بعد اسی نقشه‌اش را آماده کرده بود. نقاشی کج و کله ای از خورما آورد و گفت خواهرش آن را کشیده. توی نقاشی تنابی دور گردن خورما بود. گفت صورتش را خواهرش نقاشی کرده اما تناب را بعداً خود او به نقاشی اضافه کرده است. گفت نمیخواست خواهرش چیزی از ماجرای تناب و خورما بفهمد. نقشه‌اش را که گفت ایدی به شرط قبول کرد با ما بیاید که سر کوچه بیستد و مواظب باشد تا اگر کسی آمد خبرمان کند. در برنامه امشب رویای کاغذی کتاب مجموعه داستان بهترین شکل ممکن نوشته مصطفی مستور را با هم ورق زدیم. شب شما پر از شیرینی رویاها. خداحافظ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.